بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين در عمل بقام هل يشترط الفحص عن المخصص ام لا لازم است فحص یا لازم نیست. در کلمات قدما یه نوع استدلالاتی واقع شده بود بر لزوم فحص، مرحوم آخوند به اونا اشاره کرد و گذاشت کنار که نه اینا فایده ندارد. تو عبارتش اشاره کوتاهی دارد، عام، نه دلیلی بر فحصش نداریم که انها را الا اذا علم به تفصیل اول اجمال، مگر چنانچه بدونیم این عام مخصص دارد. حالا بگرد و پیداش کن عام خاصی را، یا نه علم اجمالی داشته باشیم که یه سری از این عمومات تخصیص خورده، باید این علم اجمالی رو حلش کنیم. مرحوم آقای آخوند اگر متن کفایه رو عنایت کرده باشید در رابطه با این علم اجمالی فقط یک جمله اشاره دارد در این رابطه، تفصیلی نمیده. آمدیم در بررسی این مطلب، اگر بنا رو بگذاریم اینی که باید فحص بکنیم برای اینکه علم اجمالی داریم یه سری از این عمومات تخصیص خورده، پس باید فحص بکنیم تا از این علم اجمالی خلاص بشیم. اولا علم اجمالیتون چجوره؟ افراد، اشخاص، زمانها، دهور، اینا درش موثره. اولا این علم اجمالی چگونه تشکیل بشود؟ یه مشکل یه تفاوتو در اشخاص و افراد و زمانهای مختلف. فرض علم اجمالی وابسته به اینه که خود این شخص فقیه مجتهد یا هر کسی که میخواد حالا به این عام عمل کنه علمش چگونه باشه، این یک یتفاوت. ثانیا حالا علم اجمالی پیدا شد، همه عمومات افتاد تو دایره علم اجمالی، فحص کردی پیدا نکردی در رابطه با این عام چیزی، اما از دایره علم اجمالی خارج نشد، اطراف علم اجمالیه، مقتضای علم اجمالی احتیاط یعنی عدم العمل بالعام. چطور میشه این علم اجمالی رو دست ازش برداری؟ مگر و یه مگر که از اول علم اجمالی محدود و عنواندار باشد. از اول علم اجمالی دارم که این عمومات تخصیصی خورده، تخصیصاتی دارد که در کتب عربه هست. اون وقت مهدی که کتب عربه رو گشتم چیزی نبود خرج از این علم اجمالی. از اول علم اجمالی محدودیت داشته باشید. و ثالثاً و هو العمده، اینی که وقتی میگه علم اجمالی دارم به ورود مخصصات، میگم چند تا علم اجمالی داریم، چی جواب میدی؟ بگی حالا نمیدونم 100 تا 200 تا 300 تا مخصصاتی وارد شده، این علم اجمالی نیست، اون میشه علم اجمالی 100 تا. علم داری ادعا میکنی نمیدونم نمیشه. اگر ادعای علم اجمالی به ورود مخصصات، باید معلومه به اجمال تو معین کنی چند تا اون حد اقل میرو که یقین داری. اگر اینجور شد، اون وقت اگر فحص کردی حالا 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 تا مخصص بید، رسیدی به این تعداد معلوم به اجمال 100 تا معلوم به اجمال بود، 100 تا مخصص رو پیدا کردی، حالا دیگه باید بتونی عمل کنی به عمومات. به اجمالی خلاص شد، خورده شد، باید بتونی عمل کنی به این عمومات بلا فصل. ملتزم میشی؟ این تو دو سه عنصر داری، این عناصر در حقیقت شخصیست. چند تا علم اجمالی داری؟ چند تا تا به حال پیدا کردی؟ وقت نتیجهش اینه که بعدش دیگه بشی آزاد، یه فحص نخواسته باشی. جایز باشه عمل به عام قبل الفحص عن المخصص، دیگه دلیلی بر فحص نداری، این نتیجهش میشه دیگه. ها اینم یه مشکل. مرحوم آقای نایینی خواسته این مشکل اخیر را حل کنه، بگه نه علم اجمالی داشتی به 100 تا مخصص، 100 تا هم پیدا کردی، اما این موجب انحلال علم اجمالی نمی شود، بعدم هنوز باید فرض کنی. یبقا وجوب الفحص ولو بعد از پیدا کردن صدای به قدر معلوم بالاجمال. چرا؟ اگر تعبیر و بیان ایشون از اول علم اجمالی فقط همین مقدار بود که 100 تا مخصص داریم، هیچ عنوان نداشت، بله همین مشکل پیش می آمد، بعد از پیدا کردن 100 تا مخصص می شدی آزاد. ولی نه، این علم اجمالی عنوان داره، و وقتی که عنوان داره به اون 100 تا رسیدن، علم اجمالی رو منحلش نمی کنه. علم اجمالی به این شکله که علم اجمالی دارم به عدت مخصصات مستورت فی الکتب الاربعه، این عنوانو داره. این علم اجمالی به رسیدن به 100 تا، ولی اگر بگی چند تاشو یقین داری 100 تا، ولی 100 تا نه به ما هو 100 تا، به ما هو مخصصات موجود در کتب اربعه، به 100 تا هم برسی این علم اجمالی منحل نمی شود، تعلق گرفته به این اطراف با این عنوان. بعدم ایشون مثال میزنه، یه وقت هست یقین داری به زید بده کاری، نمیدونی 5 دینار یا 7 دینار، به قدر متیقن عفت میکنی 5 دینارش یقینیه، 2 دینارش شک دارم، براعت اشکالی نداره. اما اگر علم اجماع، علم اینجوریه، یقین دارم به زید بدهکارم به مبلغی که در دفتر نوشتم، نمیدونم 5 دینار یا 7 دینار، عنوان پیدا کرد، در دفتر نوشتم، نه اینجا با 5 دینار حل نمیشه، باید مراجعه کنی به دفتر یا احتیاط کنی 7 دینار. این جایشون میگه از این قبیله، برای اینکه علم اجمالی داری ولو به 100 تا، اما 100 تای فی الکتب الاربعه، حالا اگر یه مقداری ولو به مقدار 100 تا هم پیدا کردی، اون عنوان آیا برای صدق می کند یا نه؟ شاید در کتب عربه اون 100 تا 100 تای دیگه باشه، نه این. از این جهت علم اجمالی منحل نمیشه. مرحوم ناینی هدفش از این حرف چیه؟ خود بگه یجب الفحث عن المخصص به مقتضل علم الاجمالی، و این که این علم اجمالی باقیستا لاین حل به این تعداد پیدا کردن، بازم باقیست، ولی ازا در بقیه هم باید احتیاط کرد، یعنی لا یجوز العمل قبل الفحث عن المخصص. این بیان مرحوم ناینیه، طبق بیانی که مرحوم آقای خویی در اجود التقریرات از ایشون نقل می کند، نمیدونم حالا در اون تقریرات کاظمی هم هست یا نیست، نمیدونم، این متن اجود التقریراته. بعد مرحوم آقای خویی خودش بر این حرف اشکال میکنه در پاورقی که بیان مرحوم ناینی حل نمیکنه قضیه رو که جلوی انحلال علم اجمالی رو بگیرد، نه، وقتی تعدادی پیدا کردی به اندازه معلوم بالاجمال یقتضی الانحلال. به مقدار 100 تا تو کتب عربه پیدا کردی یقتضی انحلال که دیگه بقیه فحص لازم نباشه. بله، اگر یقین داری 100 تا مخصص تو کتب عربه هست، به این 100 تا بعد آمدی 100 تا مخصص پیدا کردی، یه مقدارش تو کتب عربه، یه مقدارش خارج از کتب عربه، اینجا علم اجمالی منحل نشد، چون علم اجمالی به 100 تای در کتب عربه بود، در حالی که اینی که پیدا کردی یه مقدارش خارج از کتب عربه است. ولی این حالا خارج از فرض ماست، فرض ما جایز که نه به اون مقدار، یعنی اشکال بر بیانه علم اجمالی اینه که به اون مقدار معلوم بالاجمال در همون کتب عربه ای رو که علم داشتم پیدا کردم، ولو عنوان داشت، ولی این عنوان من نمی کنه از انحلال علم اجمالی. ببینید واقعا اینی که مرحوم آقای ناینی فرمود که چون اون معلوم مثال زد که میدونم به زید بدهکارم به معاف دفتر مرددن بین 50 و 70، نه اینجا باید احتیاط کنم، نمیتونم به 50 منحلش کنم. آیا آقای ناینی خودش به این حرف ملتزم میشه؟ یه کیسه ای کسی پیدا کردم لغته مضمونه که باید زامن مالکش است، بعد از دستم افتاد تو دریا از بین رفت، نمیدونم توش 50 دینار بود یا 100 دینار. به ما فلکیس آیا زامنم 100 دینار یا نه قدر متیقدش همون 50 دیناره نه بیشتر؟ خود مرحوم ناینی اینو ملتزم میشه که در این فرض 100 دینار بدش بهش بدهکاری، یا یه حب روغن یا شیره از کسی مال دیگری بود، من ضایع کردم، از بین بردم، اتلاف کردم، من اتلاف مال الغیر فهو له ضامن، اما نمیدونم تو این حب چقدر بود، 50 لیتر یا 100 لیتر مثلا، آیا ضامنم 100 لیتر؟ خود مرحوم ناینی به اینا ملتزم نمیشه. چرا؟ سرش درستی یک عنوان پیدا کرد، به ما فل کیس، به ما فل دفتر، به ما فل حب و امثال اینا، ولی زمان میاد روی منطبقاتش، مصادیقش، زمان به اون ماله یا به اون دیناره یا به اون مقدار شیره است، نه به این عناوین. ضامن عنوان مافل حب نیستم، مصداقش رو ضامنم، مصداقم بین عقل و اکثره، ضامنم به مقدار عقل دون الاکثر. پس بنابراین توجیه مرحوم ناینی علا ما فی اجود تقریرات نه حل نمی کنه قضیه رو. بحثمون کجا بود؟ علم اجمالی به مخصصات چیکار کردیم؟ که خب وقتی به اون مقدار پیدا کرد به اندازه مخصصات، دیگه این علم اجمالی باید بشه منحل و بعدش دیگه بشی آزاد، دیگه فحص نخواسته باشی. لذا مرحوم آقای آخون با این که این علم اجمالی رو بهش اشاره میکنه یه نیم سرد الا اذا علم بهی تفصیلا او اجمالا، نمیدونم حال عبارت در تن یادم نیست، میگه این تحقیق از اینا بیسته، مسئله رو برگردیم به ریشه. هل یجب الفحص عن المخصص ولا یجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص ام لا؟ به چه دلیل یجب؟ میره روی یک عنوان دیگری، ان التحقیق عدم جواز تمسک بهی قبل الفحص فیما اذا کان فی معرض تخصیص، آمیست که در معرض تخصیص، در این جور موارد لا یجوز العمل قبل الفحص کما هو الحال فی عمومات الکتاب و سنه، در کتاب و سنت اینجوره، عموماتش در معرض تخصیصه و از این جهت لا یجوز العمل به الا بعد الفحص، نه برای اون حرفا و علم اجمالی و علم تفصیلی و نمیدونم چنی، بل برای چی؟ لعجل انه لولا القعد به استقرار سیرت العقلا على عدم العمل به قبله فلا اقل من الشک، عمل به عموما اصول لفظیه روزای قبل هم عرض کردیم، اصالت العموم، اصالت الاطلاق، اصالت الحقیقه، اصالت اینا همه مبدا سیره اغلاست. ببینید اینا تکرار داریم، بحث براعت اصل براعته، ولی دلیلش چیه؟ روایت رفع مالا یعلمون اصالت التخییر کذا، اصالت الاشتغال دلیل عقلی عقل، اما اصالت الاطلاق و اصالت التخییر به اصطلاح عموم و اصالت الحقیقه دلیلش سیره اغلاست. چند روز قبلم در همین مباحث به حیث دیگرش متعرض شدیم. اون وقت حالا شک میکنیم که آیا جرا سیرت العقلا علی العمل بالعام قبل الفحصن المخصص ام لا، در عموماتی که در معرض تخصیصه این سیره العقلا برای اون احراز نشده، فلا اقل من الشک که آیا در اینجا سیره العقلا هست یا نیست. یادتون باشه عموماتی که در معرض تخصیصه کما هوان حال فی عمومات کتاب و سنت اومد رو این موضوع، رو این محدوده. اینا چه کلمات متنی که وایه رو تحلیل میکنیم. بله در اینجور موارد قبل الفحص سیره برامون منحل محرز نشده. کیفه وقد دوی الاجماع علی عدم جوازهی فضلن ان نفی الخلاف، به دوی گفتن اجماع داریم نمیشه قبل الفحص چنین، از معلوم میشه سیره نیست. سیره در اینجا لااقل من الشک و هو کافن فی علم الجواز، جایز نیست عمل با آن قبل الفحصن المخصص، در عموماتی که در معرض تخصیص که عمومات کتاب و سنه، و اما اگر عام میشه اینجوری نیست، در معرض تخصیص نیست. کما هو الحال فل عموم فی قالب العمومات الواقعت فی السنت اهل المحاورات مردم عادی، فلا شبهت اونجا نه فحص نمیخواد، اونجا فحص نمیخواد. یه مولایی به عبدش دستور میده اکرم جیرانی، عبد معطل نمیمونه، به عمومش عکس میکنه، فحص عن المخصص براش معنا نداره. هی بره بیرون برگرده، آقا تخصیصی نداری؟ معنای فحص از المخصص اینه دیگه، نیست اینطور. برای این در اغلا در عبید و موارد عرفی اینجور چیزا نیست. غالب اهل محاورات نه، آمو که میگن که تمومه، در معرض تخصیص نیست. سیره هم عمل میکنه به او بلا فحص عن المخصص. خب پس دلیلمون این شد، عامی که در معرض تخصیصه یجب الفحص عن مخصصه. چقدر علم اجمالی اینا نداریم که منحل بشه ها، به قدری که یخرج عن المعرضیه، از این عنوان خارج میشه، از این موضوع خارج میشه. وقد ظهر لك بذلك ان مقدار الفحص اللازم ما به یخرج عن المعرضیه له، به مقداری که از معرضیت برای تخصیص خارج بشه. این تحقیق مرحوم آقای آخون یجب الفحصان المخصص در عموماتی که در معرض تخصیصه، چقدر فحص به مقداری که یخرج عن المعرضیه، حالا یه عناوین تازه پیدا کرد. معرضیت یعنی چی؟ حالا ببینید معرضیت یعنی چی؟ معرضیت خیلی جا ممکنه مطرح بشه، اما هر کدام به حسبه. فرض فلان آقا دو تا دختر داره، هر دو در معرض ازدواج، اون یه نوع معرضیته برای خودش، خب اینجا نده. معرضیت تخصیص، معرضیت یعنی چی؟ عام میداریم، به عموماتی برخورد کردیم. شما میگید عمومات کتاب و سنت در معرض تخصیصه، اینو مفروض گرفتید، به خلاف عمومات اهل محاوره. اینا کلمه به کلمه، الحمدلله همه تون کفایه رو خوندید، چه بسا درسش هم دادید. ها چجور معنا کردیم اینجا رو؟ معرضیت یعنی چی؟ آیا معرضیت صرف این که احتمال داره مخصصی داشته باشه که متکلم در زمان بیان عام مصلحت ندونسته اون وقت بگه، از این جهت این شده حالا معرض تخصیص، اون وقت نگفته احاله کرده به چنین. این معنای معرضیت، همین صرف احتمال که این عامش مخصصی داشته باشد که حالا متکلم در زمان بیان عام مصلحت ندانسته بیان بکنه، ها نگفته، مجبر نیست، عام گفته، خاصشو نگفته. خیلی وقتا اینجوری میشه ها، یه کسی یه عمومی میگه یا خصوصی هم در نظرشه، ولی واقعا مصلحت نیست اون وقت خصوصاتو بگه. پیامبر اکرم صلوات الله علیه سالهای سال دندون رو جگر گذاشت، یه منافقین رو معرفی نکرد. عمومات اینا خاصه، اما مصلحت نیست، مصلحت نیست که از پرده برون افتد راز، نمیشه اون وقت بیان کرد.
ولی الان زمان
غیبت الله
که مقایسه در مولوان اصحاب احمدی در این زمان
بله
همه بیان
شده. نه
الان
نه اتفاقا روایات ما میگه خیلی چیزا بیان نشده و موکول به ظهور حضرت ولی عصر. این روایت هم دیدید یا نه؟ از چرا میگی؟ چرا میگی؟ ببین آقای من دیگه گاهی هم که از این بحث حالا فریمون خارج بشیم از این حرف ها بود چیزی میکنم با خود بودم، یه وقتی منبری بودیم همه اینا رو خوندیم و حفظ کردیم.
جا مرموم آخون یه جان فرمانی که خیلی از این احکام در مرحله اما انشا باقی میمونن به مرحله تنفذ و خیلیت نمیرسن،
اون در مورد که حالا انشایش هم داشته باشیم. بله گاهی نه انشای خاص اصلا نداریم. خب بفرمایید. نه معرضیت نباشه مثل اهل محاورات یجوز العمل بالعام قبل الفحث عن المخصص. اونجا بله حرف مرحوم آخوند اینه. من عبارت مرحوم آخوند رو تقریبا کل متنش رو عرض کردم. حالا داریم تحلیل میکنیم حرف آقای آخوند رو. معرضیت یعنی چه آقای آخوند؟ معرضیت یعنی چی؟ آیا معرضیت به این معناست که مولا در ارادش خاصی داشته باشه در این حال که بیان نکرده لمصلحت؟ اینه معنای معرضیت؟ نه بیان نکرده حالا اون زمان همراه او تا بعد ببینیم منفصلا بیان کرده یا نه، نمیدونیم. آیا معرضیت اینه؟ نه، مراد مرحوم آخوند هم این نیست. اینجور موارد یه بحث سابقا تو همین بحث آن بخواست گذشت. یه عنوان دیگری داریم، اصالت و تطابق بین اراده استعمالی و اراده جدی. عام استعمال کرده، اصالت و تطابق میگه مراد جدیش هم همین عامه، نه اینکه مراد جدیش نباشه و حالا مصلحت ندونسته بیان بکنه. پس معرضیت به این معنا نیست. اگر به این معنا معرضیت رو بگیرید، اصالت و تطابق در مقابلش
اصالت و تطابق هم با اصالت و در یک مرحله.
بله، اصالت و تطابق عموم لفظ تطابق با اراده جدی که پس در ارادش هم خصوصی نیست. بنابراین این معرضیت یعنی چی؟ برمیگرده به این چه مولایی که آن رو گفته خاصشم گفته، نه این که لمصلحت نگفته باشه، خاص رو به مقداری که اراده کرده گفته ولی به عللی به من نرسیده باشه. ما اونی که الانم در روایات گرفتاریم اینه که عام گفته خاصشم گفته من پیدا نکردم. بگرد رو پیدا کن. وقتی در معرض چنین چیزی هست و این احتمال درش مطرحه که خاص رو گفته ولی به من نرسیده، حالا او قلام میگن بگن پیدا کن مثلا حالا هر جا بگن تا پیدا کنی. بله، تا از معرضیت خارج بشی. تعبیر مرحوم آخوند، تا از معرضیت خارج بشی. حالا حالا معرضیت این جمله یه بله قدرت و عدم قدرت که از شرایط عامه است، اون که در همه جا هست. تا اونجایی که قدرت داری فحص بکن، بیشتر که نمیگن که نه، تا جایی که قدرت داری فحص بکن. پس بنابراین معرضیت برای تخصیص به اینجا رسید که مولا خواستشو گفته ولی به دست من نرسیده، همون وقت که آم گفته فرداش پس فرداش با یه فاصله خواستشو گفته باشه به دست من نرسیده این میشه معرضیت تخصیص. حالا میگید بعضی از عمومات در معرض تخصیص بقیش نیست، میایید میگید ازا کنه، قید ازا کنه. معنای ازا کنه اینه که عمومات بعضی ها در معرض تخصیص، میگید چه عمومات کتاب و سنه، بعضی ها این چنین نیست، چه عمومات اهل المحاوره. این ها عبارت آیا خون بود دیگه. حالا یعنی چه در عمومات کتاب و سنت در معرض تخصیص، چه عمومات کتاب و سنت؟ یعنی خب شاید در افراد دیگری هم این چنین بوده باشد. یه کسی کتابی می نویسه، یه جای عام میشه، خاصشو موکول میکنه به یه جای دیگه از این کتاب. این در معرض تخصیص، این معرضیت داره. آیا معناش اینه؟ معرضیت به چه اندازه؟ یه احتمال اینه که بگیم عامی که صدره از کسی که روشش دعبش اتیان مخصص منفصله، این معرضیت اینه. عمومات کتاب و سنت در معرض تخصیصه. فحص هم بکن، لا یجوز العمل به ها قبل الفحص. تا که تا از معرضیت خارج بشه. چه از معرضیت خارج میشه؟ میشه معرضیت به این معنا، دقت کنید، یه صفت لازم این ادله، بیش از معرضیت خارج نمیشه. تکرار، معرضیت رو معنا کردی صادر شده باشه از کسی که در روش او آمدن مخصص منفصل هست، به این معنا معرضیت. اون که عامی که صدر از امام صادق سلام الله علیه همیشه در معرض تخصیصه. کی خارج میشه از این معرضیت؟ ولو این که تخصیصش به وسیله حضرت ولیعهد بعد از 200 سال دیگه باشه، کی خارج میشه از این معرضیت؟ هیچ وقت. پس فحص کن تا وقتی که از معرضیت خارج بشه. نمیشه، باید دائما فحص کنی نتیجهش. پس این عام برات حجت نیست. اصالت و عدم تخصیص نشد در این جاری بشه روی بیان شما. پس این عام از حجیت صادق ساقط میشه، ولو بعد از این که فحصم بکنی و خاصی براش پیدا نکنی، اما فرض اینه از معرضیت خارج نمیشود. نه، پس ممکنه مخصص داشته باشه ولو بعد از 80,000 سال دیگه امام زمان بیان کنه.
ولی الان فعلا در شرایط حاضر
پس در واقع داره تخصیصش را، در واقع داره و عام مراد جدی نیست. مشکل ایجاد میشه. اولا شکر الله اشکال کن که یاد باب نکاح افتاد. نه خیلی نخه چه میدونی؟ از معرضیت دارید رفتیم سراغ این معرضیت که این خاصش در اختیار حضرت ولی عصره، در همین موضوع نکاح که دل شما خوش، در همین موضوع نکاح، اما خاصش در اختیار اونه، پس در معرض تخصیصه. میگیم توی این احادیث نیست دلیل که، ولی در معرض تخصیصه به وسیله حضرت ولی عصر. به امیر المؤمنین نه به بنده و شما، بله امیر المؤمنین هم برای چی بیان کرد؟ برای امام حسن، برای امام حسین و همچنین تا برسه به حضرت ولی السلام الله علیه. مشکل ما اینه، بله ما هم همین رو عرض کردیم که اینا چیزی شده باشه ولی در اختیار ما نیست، این میشه معرف. پس باید فرض کنید، فرض تا چقدر؟ هیچ فقط این معرضیت خارج نمیشه، هرچی هم فرض بکنید. زمان ظهور صحب کن تا اون زمان، فعلا چی؟ فعلا چی؟ و اگر مراد ایشون اینه که نه اونجا نرو، در معرض تخصیص به منفصلی که بیان شده رفت سراغ معرضیت، اگر بگید صرف احتمال اونجا خیلی وسیع، نه اومدید مخیلش کرد، معرضیت عنوان بهش دادید، این یعنی چه اندازه احتمال، احتمال چند درصدی احتمال رو آمدی دستبندی کردی، یه احتمالیست در حدی که اسمشو گذاشتید، عنوان گذاشتید معرضیت، یه احتمالیست که نه معرضیت نیست، احتمال ضعیف و قوی مثلا فرق میکنه، اینجوری بگی مقصودتون اینه، در حالی که خودتون دو سطر قبلش که بعدی ها گفتن لا یحصل الزن، گفتید ملاک و حجیت و اصول لفظی زن نیست، احتمال قوی یا ضعیف فرق نمی کنه در جریان اصول لفظی اصالت العموم. ببینیم کر علام آفر شد، خودش را ما قبلا نقل کردید و ازش اعراض کردید از اون حرفا، چی بگیم در این مورد؟ این معرضیت یعنی چی؟ حرف مرگوم آخون رو چجور میشه معنا کرد؟
اگر ما بگیم که اگر متکلم در مقام خیال
اون مال اطلاقه،
در همه که هستن هم اجرای همه اون اصول باید اینا باشه،
اینجا
مقدمات حکمت،
بحث مقدمات حکمت اینجا نیست، اینجا بحث نه بحث اصول لفظیت و اصالت العموم، بحث این اصل اصالت العمومه،
اصالت العموم ما نفتیم اگر متکردیم در مقام بیان بشه اصالت العموم ما محمد بشه،
بحث اصالت در مقام بیان بودن اینجا اصلا مطرح نیست، بحث اصالت العموم. حالا دنبال این بحث انشاءالله فردا بیاری خدا.